کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل هفتم، آموزه تثلیث در برخورد مسلمانان و مسیحیان. تنهایی کهن و روشی نو به جلو، نوشته دکتر ساسان توسلی. قسمت اول، اعتراض مسلمانان به تثلیث. آموزه خدا موضوعی بنیادی و اعتقادی پایه‌ای در باورهای خداپرستان است. مبحث حقیقت و طبیعت خدا از اهمیتی اساسی در ساختار هر نظام مذهبی برخوردار است. هر دین خداپرستانه‌ای هویت بنیانیش را در دیدگاه ویژه‌ای که خدا و رابطه‌اش با انسان را به تصویر می‌کشد تعریف می‌کند. اسلام و مسیحیت که بزرگترین مذاهب توحیدی دنیا هستند، تاریخ دیرینه‌ای در گفتگوها و مواجهات الهیاتی خود در این خصوص، یعنی در باب آموزه خدا دارند. شاید حتی بتوان گفت مجادلات تاریخی بین این دو دین از منظر الهیاتی بر مفهوم خدا متمرکز شده است. نورمن دانیال در کتاب کلاسیک خود تحت عنوان اسلام و غرب ساخت یک تصویر، ادعا می کند که از منظر بسیاری از مسیحیان در طول تاریخ به نظر می رسد که رد تثلیث از طرف اسلام اساسی ترین تفاوت بین این دو مذهب می باشد و اینکه عموماً تکذیب و عدم پذیرش تثلیث سرآغاز تمام تعالیم اسلامی بوده است. اسلام خود را به عنوان آخرین دین برای بشریت معرفی می کند، مذهبی که پیام ساده‌ای دارد: خدایی نیست جز یک خدای واحد حقیقی. به گفته یک نویسنده مسلمان، اسلام همچون ادیان پیش از خود، زمانی که این مذاهب ناب و دست نخورده بودند، پیامی جز اعلان یکتایی خدا ندارد، پیغامی که در واقع دعوت به شهادت این یکتایی است. نویسنده دیگر میگوید یگانگی الله ویژگی متمایز اسلام است. این نابترین شکل توحید است، پرستش الله، خدایی که نه زاده است و نه زاده شده و نه هیچ شریکی در الوهیت خود دارد. اسلام این را به روشن‌ترین شکل تعلیم می‌دهد. بدین سان درک دلیل این که مسلمانان گمان می‌کنند که مسیحیان پاکی و خلوص پیام توحید الهی را با باور به آموزه تثلیث آلوده ساختند، مطلب چندان دشواری نیست. همانطور که وینسنت جی کارنل میگوید، این ادعا که بیش از یک هستی مطلق وجود دارد و یا اینکه نسبیت مطلق است، چیزی جز اوج حماقت و منشأ بی ایمانی نیست. آگاهی به وحدانیت حقیقت الهی چنان مهم بود که جوهر دانش انگاشته شد. در این فصل نگاهی اجمالی و موضوعی بر اعتراضات مختلفی که از طرف مسلمانان به ضد آموزه مسیحی تثلیث اقامه می گردد خواهم داشت. هدف من این است تا تمام استدلال‌های اساسی مسلمانان را که به ضد مسیحیت تثلیثی ارائه می‌شود طبقه بندی کنم. اما منظور صرفاً این نیست تا بررسی تاریخی انجام گردد و یا به بن‌بست‌های دیرینه‌ای که در گفتگوهای این دو ایمان وجود دارد اشاره نمایم، بلکه مقصود این است تا فرصت‌های تازه‌ای را در پیشبرد گفتگوهای بین مذاهب میان الهیدان‌های مسیحی و مسلمان ارائه دهم. من معتقدم که گفتگوهایی که در گذشته انجام پذیرفته بیش از این که به درک و فهم مطلب کمکی کرده باشد، باعث ایجاد تنش گشته است. به جای اینکه تبادل افکار بین گروه‌های روبرو از هر دو دین مزین به درک درست و دلسوزانی از دیدگاه‌های الهیاتی یکدیگر باشد، بیشتر به سوی کج‌فهمی و جهل سوق یافته است. هرچند مشاهده و معاینه صادقانه این گفتگوها منجر به رد این حقیقت نخواهد شد که تفاوت‌های سازش‌ناپذیری در بین دیدگاه‌های مسلمان و مسیحیان از خدا وجود دارد، اما با این وجود اکنون زمان آن رسیده است تا در صدد شفاف سازی و جستجو در جهت تنگ ساختن فاصله های جدا کننده‌ای براییم که این دو جماعت ایماندار را برای مدت طولانی از هم دور ساخته است. از برای برداشتن گام های سازنده به سوی آینده نیازمند شناخت از گذشته هستیم. به همین خاطر به گذشته باز می گردیم تا بینش بهتری از تاریخی که از آن آمده ایم داشته باشیم. اعتراضاتی برخواسته از قرآن. دلیل اینکه مسلمانان آموزه خدای مسیحیان را رد می نمایند باید در قرآن جستجو کرد، زیرا که خواستگاه این ایرادها ریشه در قرآن دارد. افزون بر متون بیشماری که یگانگی خدا را اعلام می کنند، قرآن آیات دیگری نیز دارد که انتساب مقام الوهیت به مسیح را که مسیحیان بر آن اصرار می ورزند تکذیب می نماید و همچنین به نظر می آید که دو بخش از قرآن آشکارا به ضد آموزه تثلیث سخن می راند. در سوره 4 آیه 171 می خوانیم: پس به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است. از این سخن خودداری کنید که برای شما بهتر است. خدا تنها معبود یگانه است. و سپس در سوره 5 آیه 73 به خوانندگان هشدار می دهد: البته آنان که گفتند خدا یکی از سه عنصر تشکیل دهنده خدا است کافر گردیدند و حال آنکه جز خدای یگانه خدایی نیست، و اگر از این گفتار یعنی تثلیث زبان نبندند، البته آن کافران را عذابی دردناک خواهد رسید. از آنجایی که مسیحیان بر این باورند که تنها یک خدا وجود دارد، به خودی خود بسیاری گمان کردند که این متون قرآنی در به تصویر کشیدن خدای مسیحیان دچار کج‌فهمی گشته است. شرح زیل به گفته ولفسن بازتاب نگرش‌های بسیاری از اسلام پژوهان غربی نظیر گیب، دونالدسون و گیوم است. آموزه‌های تثلیث و تجسم مسیحی که در قرآن بیان شدند با آموزه‌هایی که شوراهای کلیسایی عرضه کردند تجانسی ندارند. تثلیثی که قرآن به آن اشاره می‌کند شامل خدا، عیسی و مریم است. هیچ توضیح شایسته‌ای که این تعریف را شرح دهد ارائه نشده است. پایان نقل قول. پژوهشگران مسلمان مانند هایکل نقد فوق الذکر را تماماً بی‌پایه می‌دانند. به نظر هایکل قرآن بیگمان تثلیث را نقد و محکوم کرده است. رأی قرآن صرفاً این است که این سگانگی هر چه و یا هر که باشد کفری است که وحدانیت و فرا باشندگی خدا را به مخاطره می اندازد. از این گذشته تصویر به ظاهر نادرست از تثلیث در قرآن خطا نیست. در واقع کاملا محتمل است که برخی از مسیحیان خاور نزدیک چنین دیدگاهی داشتند. از آنجایی که چه در این بخش و چه در بسیاری از متون دیگر قرآن حقیقتا آنچه را که شنیده است گزارش می کند. اخیراً برخی از اسلام پژوهان که به بافت تاریخی جامعه مشرک اعراب در زمان محمد توجه بیشتری کردند، معتقد هستند که متون مذکور در قرآن در خصوص تثلیث دچار کج‌فهمی نگشتند، بلکه این کتاب سه خدا پرستی را محکوم می کند. مونتگومری وات می نویسد: معمولا تصور می شود که قرآن آموزه تثلیث را نقد می کند، اما لزوما این گونه نیست. یکی از آیاتی که به این موضوع می پردازد سوره 5 آیه 73 می باشد. اگر این بخش را به معنای واقعی کلمه بخوانیم، متوجه می شویم که این آیه باور به سه اغنوم را محکوم نمی کند، بلکه سه خدا پرستی را متهم می سازد. از منظر مسیحیت نیز باور به سه خدا در حقیقت بدعت سه خدا پرستی است. احتمالاً در طی قرون مسیحیان ساده‌لوح و ناآزموده‌ای هم وجود داشتند که در واقع ممکن است بالفعل سه خدا پرست بودند، و این نیز محتمل است که در زمان محمد عده‌ای از این افراد در شبه جزیره عربی زندگی می کردند. تا زمانی که این گونه قرآن بر سه خدا پرستی می تازد، به راستی این عداوت متوجه یک بدعت مسیحی است و مسیحیان راستین نیز با این نقد موافقت خواهند نمود. پایان نقل قول. صرف نظر از بحث‌های بیشماری که در مورد تفسیر دقیق متون فقه از قرآن وجود دارد، اما اجماع آرا بر این است که قرآن با هیچ گونه نظری که وحدانیت مطلق الهی را رد کند سازش نمی نماید. آن دلیل منطقی که قرآن عرضه می کند به این شرح است که نخست آموزه تثلیث مسیحی و یا مقوله پسر خدا خواندن عیسی خلاف حاکمیت و واجب الوجود بودن خدا قد علم کرده است. بگو حقیقت این است که خدا یکتاست، آن خدایی که از همه عالم بی نیاز و همه عالم به او نیازمند است. نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است و نه هیچ کس مثل و مانند و همتای اوست. سوره اخلاص. برای نمونه می توان به سنتی مشهور منسوب به محمد و منقول از محمد بخاری اشاره کرد که ارزش این سوره به اندازه یک سوم قرآن است، و اگر کسی این آیه را اعتراف نماید، گناهانش مانند برگ‌های درختان پاییزی می‌ریزد. قرآن مملو از عباراتی است که هر ادعایی را مبنی بر این که خدا دارای پسران، دختران و یا شرکا می‌باشد، تقبیح می‌نماید. جز خدای یکتا خدایی نیست و منزه و برتر از آن است که او را فرزندی باشد. سوره 4 آیه 171. اوست پدید آورنده آسمان ها و زمین، چگونه وی را فرزندی تواند بود در حالی که او را جفتی نیست، و او همه چیز را آفریده و به همه چیز داناست. سوره 6 آیه 101. تفسیر یوسف علی از سوره بقره آیه 116 احساسات مسلمانان را در مورد هر تعلیمی که خلاف ادعاهای قرآن بیان شود به نمایش می‌گذارد. گروهی گفتند خدا دارای فرزند است، او پاک و منزه از آن است، بلکه هرچه در آسمان‌ها و زمین است ملک اوست و همه فرمانبردار اویند. او می‌گوید این ابطال و فسخ جلال خداست. این فلواقع کفر است که بگوییم که خدا مانند انسان و یا حیوان فرزند به دنیا می آورد. این آموزه مسیحی اکیداً رد می شود. اگر الفاظ به راستی دارای مفهوم باشند، این بدان معنی است که به خدا صفتی مادی و تابع روابط دون جنسی و حیوانی دادیم. این واقعیت که پس از 14 قرن همزیستی هنوز قرآن پژوهی برجسته چون یوسف علی از درک پسر خدا بودن عیسی عاجز است، یادآوری تلخ و غم‌انگیز این حقیقت است که میزان سوء تفاهم‌ها و بدفهمی‌ها بین مسلمانان و مسیحیان بسیار است، تا آنجا که شبیر اختر، الهیدان مسلمان و دانش آموخته کمبریج، به جرأت می نویسد بیشتر مسلمانان حتی قشر فرهیخته در مورد مسیح شناسی چیزی نمی دانند و تعداد اندکی از مسلمانان این توانایی را دارند تا در بین این دو دیدگاه تفاوتی قائل گردند. انسانی که ادعای خدایی می نماید که کفر است و نظر کاملا متفاوت دیگر که می گوید که خدا به اختیار خود انسان گشت که باور راستینی مسیحیت است. و هر دوی این دیدگاه ها معمولا با این بدعت اشتباه گرفته می شوند که مدعی است خدا فرزندی اختیار کرده است. یک مسلمان نمی تواند ادعا کند که این توانایی را دارد تا با مسیحیان وارد یک گفتمان منطقی گردد، مگر اینکه نخست دانش کاملی از ایمان مسیحی داشته باشد و حتی اگر ممکن است تلاش کند تا با ایدئال‌های این ایمان همدردی نماید. دوم اینکه قرآن ادعا می کند که کثرت الهی منجر به هرج و مرج می شود. بعدها در تاریخ اسلام این استدلال در بین الهیون مسلمان تبدیل به یکی از مشهورترین اعتراضات اسلامی به ضد تثلیث گردید. قرآن در تقابل با هر نوع باوری که برای خدا کثرت قائل گردد، استدلالی منطقی پرورش می‌دهد. به همین رو در سوره انبیاء آیه 22 می‌خوانیم: اگر در آسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی وجود داشت، همانا خلل و فساد در آسمان و زمین راه می‌یافت. پس از نظم ثابت عالم بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست و از توصیف و اوهام مشرکان پاک و منزه است. عبدالجبار معتزلی، الهیدان مسلمان، متوفا در سال 1024 میلادی، در کتاب اصول خمسه با استفاده از این متن قرآن مبنی بر این که خدا یکی است و ثانی ندارد، استدلال منطقی را شکل می دهد. او می نویسد وجود دو موجود که به خودی خود قادر مطلق باشند، این احتمال را ایجاد می کند که یکی بدنی را به حرکت درآورد و دیگری باعث گردد تا آن استراحت نماید. پیامد این گزاره یکی از این سه مورد می باشد. الف، یا می بایست اراده هر دو قائم باشد، که البته این غیر ممکن است زیرا که با یکدیگر متناقض هستند. ب، یا هیچ کدام باقی نباشند، که البته این نیز امکان ندارد زیرا که آن وقت دلالت بر ناتوانی هر دو خواهد داشت. جیم، بنابراین تنها یکی از این دو اراده استوار میماند و این مستلزم آن است که یکی قدرتمند و دیگری ناتوان باشد و در نتیجه آن اراده ناتوان نمیتواند ازلی یا الهی باشد. این برهان ثابت میکند که او یکی است. پایان نقل قول. به گفته عبدالجبار، قضیه منطقی فوق نه تنها دوگانه گرایان را رد میکند، بلکه بر این پایه آموزه مسیحیان را نیز که باور دارند که در خدا سه شخص وجود دارد مردود اعلام میکند. اشعری در کتاب اللعم با اشاره به همان آیه از قرآن و به روشی مشابه چنین استدلال می کند: حاکمیت این دو نه متناسب و متوازن خواهد بود و نه ثمر بخشی آنها پیوستگی خواهد داشت، بلکه این عجز و ناتوانی گریبانگیر یکی و یا هر دوی آنها خواهد بود. اهمیت این استدلال در الهیات اسلامی زمانی مشهودتر می‌گردد که بدانیم این تنها دلیلی است که اشعری اقامه می‌کند تا ثابت کند که آفریننده چیزها تنها یکی است. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.